ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در ادامه برنامه پروگرام های هوای تازه و مهمان آزادی را با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر خارجه جرمنی بعد از واقعه قتل یک پلیس این کشور توسط یک مهاجر افغان گفته است که قبل از اخراج مهاجران خلافکار به افغانستان باید اوضاع این کشور بررسی شود. آنا لینا بایربوگ دیروز در برلین گفت که وزارت داخله از مدت به این سو این موضوع را زیر غور و بررسی دارد و افزود که این موضوع بسیار مهم است، ولی این مسئله را نیز مطرح کرد که جرمنی در صورت تصمیم پس فرستادن مهاجران افغان به افغانستان با حکومت طالبان که وی آن را دهشت افغان خواند و هیچ رابطه با برلین ندارد چگونه همکاری خواهد کرد. این پلیس جرمنی هفته گذشته هنگام تظاهرات ضد مسلمانان با ضرب چاقوی یک مهاجر افغان زخمی شد و سپس روز یک شنبه در شفاخانه جان باخت. این رویداد سبب شد که بسیاری مردم علیه مهاجران افغان احساساتی شوند. ریاست هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در خبرنامه روز سه‌شنبه از احتمال بارندگی‌های شدید توأم با سیلاب و وزش بادهای شدید در 15 ولایت کشور خبر داده است. این ریاست احتمال بارانهای شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را امروز در ولایات نورستان، لغمان، کنر، کابل، کاپیسا، پروان، ننگرهار، میدان وردگ، لوگر، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر و پکتیا به شمول سالنگ‌ها پیش بینی کرده. گفته که میزان بارندگی در ولایات مختلف از 15 تا 45 میلی‌متر خواهد بود. همچنین احتمال وزش بادهای شدید از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت در ولایات غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ ها وجود دارد. شیخ محمد بن زاید آل نهیان رهبر امارات متحده عربی با هیئت از افغانستان به سرپرستی سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی حکومت طالبان دیدار کرده است. بر اساس گزارش وام، خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی، در این ملاقات که دیروز در ابوظبی صورت گرفت در مورد تقویت همکاری بین دو کشور، شیوه‌های تقویت روابط در جهت تأمین منافع متقابل و کمک به ثبات منطقه‌ای گفتگو شده است. خبرگزاری امارات از قول سراج الدین حقانی گفته که از دیدار با رهبر امارات متحده عربی ابراز خوشنودی کرده و رابط افغانستان و امارات متحده عربی را ستوده است. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این نخستین بار است که سراج الدین حقانی وزیر داخلی حکومت طالبان از افغانستان خارج می شود. او در رست استیا و تحت تعقیب ایالات متحده امریکا قرار دارد. نریندرا مودی صدر اعظم هند روز سه‌شنبه پیروزی خود را در انتخابات عمومی این کشور اعلان کرد. او ادعا نمود که حتی اگر حزب او کرسی‌هایی را در برابر اپوزیسیون قوی‌تر از حد انتظار از دست داد، در انتخابات پیروز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نریندرا مودی دیروز با جمعیت حاضر در مقر حزبش گفت که پیروزی امروز پیروزی بزرگترین دموکراسی جهان است. پس از جواهرلال نهرو اولین صدر اعظم هند، این دومین بار است که یک رهبر هند برای سومین دور قدرت را حفظ می کند. در انتخابات شش هفته‌ای در هند بیش از 640 میلیون رای به صندوق ها ریخته شد. و مجلس نمایندگان کانگرس امریکا دیروز یک لایحه‌ای را تصویب کرد که به دلیل اصدار حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل و مقامات دیگر این کشور خواستار تحریم محکمه بین‌المللی جنایی می شود. این لایحه که با 247 رأی موافق در برابر 155 رأی مخالف تصویب شد، اولین لایحه است که بعد از صدور حکم بازداشت برخی رهبران اسرائیل و گروه حماس از سوی این محکمه در یک اقدام کانگرس تصویب می شود. شایان تذکر است که امریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان دهشت افغان می شناسند. پایان اخبار.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنوندگان شنونده های برنامه هوای تازه سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکث کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را می شنویم که در مورد انتخاب دوست صحبت کردند. در زندگی انتخاب دوست یا داشتن دوست مهم است یا خیر؟ معیارهای دوست خوب کدام هستند و اگر دوست خوب انتخاب نکنیم چی عواقب دارد؟ و در قسمت دوم برنامه چرا جوانان راز خود را با خانواده در میان نمی گذارند؟ اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نقش دوست به ویژه در زندگی در سنین جوانی و نوجوانی بسیار با اهمیت است. به باور روانشناسان، نوجوانان با توجه به این که بیشتر تمایل به بروز شخصیت مستقل دارند و نمی‌خواهند تابع دیگران باشند، علاقه‌مند هستند تا با پیوستن به افراد همسن و سال ابراز وجود کنند. انتخاب دوست و حضور در جمع دوستان همسن و سال برای تربیت فرزندان لازم است. مصطفی عمرخیل استاد روانشناس به این عقیده است که انسان موجود اجتماعی است و در زندگی به دوست خوب نیاز دارد.
داشتن یک دوست خوب در زندگی نعمت بزرگ پروردگار است. به قول معروف ما در انتخاب فامیل نقش نداریم، اما در انتخاب دوست نقش داریم. در اینجا جوانان عزیز ما وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خیلی توجه به خرج بدن، با هر انسان دوست نگن. وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته از باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یا را دعوت کنه و در کل در صدد موفقیت و کامیابی دوستشان باشن. اگر این اوصاف در وجودشان نباشه از داشتن دوست بد کردن، نداشتن دوست خیلی خوب است به نظر ما.
مصطفی عمرخیل همچنان افزود هر جوان کوشش کند در زندگی دوست خوب انتخاب نماید.
وقتی که دوست انتخاب میکنن باید خصلتای در وجود از اون هفته است باید توجه به خرج بدن که انسان نیکو باشه، انسان باشه که همیشه در راه خیر یا را دعوت کنه و در کل انسان هایی که اجتماعی هستند دوستای خوب دارند در زندگی یا با مشکلات روانی و روحی دچار نمیشن، چون انسان یک موجود اجتماعی است. وقتی که در اجتماع با دوستایش یک مشکل می داشته باشی را شریک میکنی سبب کاهش استراب و افسردگی و سایر امراض روانی میشه. تحقیقاتی که انجام شده ای را ثابت ساخته کسایی که دوست دارن یا بسن کهنسالی میرسه با الزایمر یا زوال عقلی دچار نمیشن، اما متاسفانه کسایی که اجتماعی نیستن و گوشه‌گیر هستن و دوست ندارن امکانات عظیم میره که با زوال عقلی یا الزایمر دچار شون.
داشتن دوست خوب در زندگی هر جوان باعث موفقیت و پیشرفت میشود. کیهان هاشمی به این باور است. او میگوید
موفقیت زندگی یک شخص میتونه رول بسیار بسیار بسزای بازی بکنه، چون قسمی که شما در بعض ستاره های جهانی که هستن حتما در کنارشان یک دوست خوب بوده یا همسرشان به عنوان یک دوست خوب در کنارشان بودن تا تانستن یک موفقیت، یک توانایی را در زندگی به دست بیارن. چون یک نفر اگر در زندگی خود مثلا کسی را نداشته باشه، دوست در کنارش نباشه، آن چنان موفقیت و یا توانایی که در زندگی باید به دست بیاره را نمیتونه به دست بیاره. من شخصا تجربه های در قسمت داشتم که متاسفانه امروز او موفقیت را یا هدف را یا توانایی را که من نظر به سن سالی که دارم باید و موفقیت می داشتم از عدم دوست، از عدم روابطی که با دوست آدم می داشته باشه و روی از او حساب میکنه که بتونه در زندگی خود قامت راست کنه به یک موفقیت برسه، متاسفانه او را نداشتم.
حمید کامگار یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید امروزه دوستی و رفاقت همه به خاطر مقاصد و اهداف خاص است و رفاقت صادقانه وجود ندارد.
خب متاسفانه امروزه دوستی نمانده و دوستای صادق، دوستای جان برابر و برادری میگنش. در سابقه بودی دوستی که دوست خدا فدای دوست خود میکرد، ولی امروز پیشوری دوست است متاسفانه پشت سر چاو میکنه برات. و دوستای امروز قسمی هستن که پیش خودت یک رقم هستن و پشت سر دیگر رقم هستن، خصوصا مثلا دو دوست میخوان یک جای. این یک نمونه مثال بسیار عادی برتان بتم. یک وظیفه هست، هر دو دوست ضرورت داره، در سابقه کوشش میکرد اما دوستا که به یکی شوه و کوششن، ولی امروز در جان زدن است. اگر خبر شوه که این یک وظیفه است، میره در وجه کوشش میکنه که وظیفه را بگیره و به خاطر از اینکه وظیفه را به دست بیاره، این دوست خدا کم میزنه که مثلا او هم سنفی ما بود و چیزا یاد نداشت و بی سواد بود و هر رقم گپ میزنه یا قابل اعتماد نیست به خاطر مو هدف خود.
قسیم در یکی از پوهنتونهای خصوصی محصل است. او میگوید بعضی وقتها ما از حسادت که داریم پیشرفت دوست خود را دیده نمیتوانیم و در صدد تخریب او میشویم.
ما کوشش میکنیم رشد هایی را که یک دوست ما میداشته باشه او را نادیده بگیریم و در بالعکس به جای از اینکه ما خوشحال شویم و خرسند شویم چون یکی از بازوهای ما بسیار قوی شده، ما به این فکر میرسیم که ما باید او آدم جایگاهش را تخریب بکنیم. و از نظر ما به این اساس تخریب کردن یک دوست با او کریتریایی که خودم او را انتخاب کردیم نهایت از ضعف اخلاق است و این اصلا در جایگاه اجتماعی خاص برخوردار نیست و همیشه به دید تنفر دیده میشه. و هرگاهی که ما یکی از دوستای ما به این عمل دوچار هستند یا ای که است از لحاظ حسادت یا از لحاظ رقابت غیر سالم، از این موضوعات چیزا باید دوری بکنن چون این اساس اجتماعی و جایگاه اجتماعی را در بین قشر هم قماش خودمو بسیار زیاد پایین میاد.
یک مثل معروف است که یک دست صدا نمیدهد. در رابطه دوستی و رفاقت هر دو طرف همدیگر پذیر باشند، به شباهت ها احترام گذاشت و تفاوت ها را پذیرفت. بنفش بهار یک تن از آموزگاران معارف به این عقیده است.
دوستی واژه بسیار مقدس است. خودش یک کلمه ولی یک عالم معنا داره. مانند روابط خانوادگی و پیوندهای خونی، پیوند دوستی پیوند قشنگ است که به مراقبت بیشتر ضرورت داره. پیوندهای دوستی معمولا با تار بسیار نازک وصل می باشند که به خاطر محکم نگه داشتنشان باید به نزاکتهای دوستی توجه داشته باشیم. یعنی شباهت ها را خوب است که احترام بکنیم و تفاوت ها را همچنان قبول داشته باشیم. ما بعض خصوصیات های هم با هم می داشته باشیم و بعض تفاوت های می داشته باشیم. ممکن شباهت های ما گاهی اوقات زیاد باشه، تفاوت های ما کم. ممکن تفاوت های ما خیلی زیاد باشه و شباهت ما بسیار کم. می تانیم شباهت ها را احترام داشته باشیم. خب تفاوت ها را باید قبول داشته باشیم و به تفاوت ها همچنان باید احترام داشته باشیم و این را درک بکنیم که خداوند انسان ها را به اشکال مختلف خلق کرده است.
بنفشه بهار همچنان افزود برای تداوم دوستی و رفاقت باید این نکات را مد نظر گرفت.
مهمترین نزاکت ها که برای تداوم رابطه بسیار زیاد مؤثر می باشه احترام به هم دیگر می باشه که امو سرتاج قرار می گیره. احترام از همه چیز کرده مهم از گاهی اوقات ما میگیم هی کاش فلان دوست ما را دوست نمی داشت ولی به ما احترام می داشت. چون احترام بسیار زیاد مهم می باشه، حتی بالاتر از دوست داشتن است. صادق بودن، اعتماد کردن، مورد اعتماد بودن، رازدار بودن، در هر زمان و مکان دوست خود به یاد داشتن و مراقبت از دوستی بسیار زیاد مهم می باشه. مثلا من بسیار زیاد خوش دارم رابطه دوستانه، یا یعنی از دید من رابطه دوستانه طوری می باشه که از دوستی مراقبت صورت گیرد. مراقبت مانند توجه، مانند احساس مسئولیت، مانند در هر زمان و مکان دوست خود را به یاد داشتن، تاریخ‌های مخصوص و خوب را به یاد داشتن، مانند سالگرد دوستی آدم، سالگرد ازدواج دوستی آدم. و یک موضوعی که میتونه به رابطه دوستی را از خراب شدن محافظت بکنه بیان به موقع می باشه. بسیار کار خوب است اگر ما بتانیم زمانی که از دوست خود میرنجیم یا رنجش بین ما پیدا میشه بر اثر سوء تفاهمات، بیان به موقع داشته باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 30000
تو وقت شده. ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست فعلا. خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420212-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، در این قسمت از برنامه روی این موضوع بحث می کنیم که چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی گذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالایانها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد امرای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میتونیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود امرای آنها شریک بسازیم. و به خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواید بگویه با فامیل خدا، مورا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولاد خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی، بلکه آنها ایتو احساس میتونه به اولاد خود که من هستم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین، نه نه در اصل این رقم نباید رفتار کنه.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوست قصه می کند.
و قسم که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیتای خوبی داشتن، ولی نمیتونستن که به فامیل خود عمو گپ دل خود بگوین. زمانی هم که عمو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگویه که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میآیم و بگویه ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمیتونن، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنن و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که امی راز دل یا امو گفتنی ها و ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار هم شخصیتیشان تاثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تا او بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خب در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیست که یک شخصیت متزلزل بار می آین و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانای هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیلا مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از اون سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز از طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تاثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردای رسمی میکنیم که برخوردای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعض جوانا به این باور هستند که اگه مشکل خود و خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درست هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با اون مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم ایره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمیستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بحث کردن تا چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن کردن، با طرح کردن مشکل ما، ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینو از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حالیم باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بر دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی ساز زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بتیم مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راههای حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل داشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
برگرد و با ما صفا کن، اما غم را رها کن، برگرد و با ما صفا کن. ای آشنا با ما بیا، معشوقه نایاب من، ای مظهر عشق خدا، معشوقه نایاب من ای آشنا با ما بیا داده من برست ای دختر مغرور شهر آخر و داده من برست ای آشنا با ما بیا ای آشنا با ما بیا
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما یک بانوی تجارت پیشه هست که خودش به تنهایی 7 سال پیش کار شروع کرد و امروز یک تیم بیشتر از 30 نفری دارد و خانم ها را دور خود جمع کرده و لباس افغانی تولید می کنن. بیشتر از این بانوی تجارت پیشه در موردش از خودش می شنم. سلام به شما، تشکر از این که در مهمان آزادی با من هستید. خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
به نام خدا، پروانه صفتیار هستم، رئیس کارگاه تولیدی پی ام سی در هرات یا هم پروانه مارال سنتر که امو برند تجارتی ما پروانه مارال می باشد. تحصیلات من در بخش رشته اقتصاد می باشد و سنم هم 23 ساله هست.
پروانه جان، خودت گفتی که یک برند داری تولید لباس. خب این برند چه وقت آغاز کردی و چی انگیزه باعث بود که خواستی در این رشته قدم بانی؟
ما کارخور در سال 1396 بود که پا برسه تجارت گذاشتیم با مو سرمایه اندکی که داشتم، مبلغ 60,000 افغانی از قرض شروع کردم با عنوان یک تاجر جوان در عرصه تولید کالا و خدمات، همچنان در عرصه ایجاد شرایط شغلی شروع به فعالیت نمودم و تنها عامی ما فامیل ما بودن، مر تشویق و حمایت میکردن و در تمام مشکلات به عنوان یک پشتیبان به کنار ما بودن. و انگیزه که باعث شد من شروع به کار بکنم، وقتی من دیدم مثلا ما لباسایی هست که از خارج از کشور وارد کشور ما میشه، گفتم وقتی ما مثلا ما توانایی داریم پس چرا ما شروع نکنیم و در این عرصه تولید لباس کار نکنیم و مو برند خود خور جهانی بکنیم، در عرصه لباس اینا خود ما کار بکنیم و مو هموطنای ما از محصولات خود ما استفاده بکنن که یک کمک هم به رشد اقتصادی کشور ما میشه و هم مو خدمت میشه که ما برای شریعای خوب بکنیم، بر علاوه که تولید لباس داریم شرایط شغلی را برای خانم‌ها آماده می‌کنیم و بتوانن چند تا از خانم‌های بی‌سرپرست و بی‌وضعیت در این عرصه کار بکنن.
پروانه جان، خودت گفتی که آمی خودت خانواده است، آیا در خانواده اولین کسی هستی یا اولین بانویی هستی که از خود یک تجارت داری، یا ای که پیش از خودت هم کسایی بودن که به خودت الهام بخشیدن در این را رفته بودن؟
نه، خودم اولین کسیم که پا به عرصه گذاشتم.
و در 7 سال که کار میکنی در این عرصه،
چی چالش های پیش روید بوده؟ اول تر از همه برام بگو که چی نوع لباس ها؟ آیا تنها لباس های محلی افغانی را خودت تولید میکنی؟ یا ای که لباس های مد روز که مثلا لباس های محفلی ویام است؟
نه، از ما لباس ها مکست بخش ها متفاوته که یک بخش ما یونیفرم ها می باشد که برای سکتور های خصوصی و دولتی کار میکنن، به طور مثال برای مکاتب، شفاخانه ها، رستوران ها و شرکت های خصوصی که به شرک صنعتی یونیفرم میدن. بخش دوم ما تولید سیسمونی اطفال که این تولید ما ایراد و سایر ولایت در بر میگیره و بخش سوم ما تولید لباس های امی اصیل افغانی ما است که سایر تولید ما بازارهای محلی و بین المللی، یعنی ما به خارج از کشور هم لباس ها خود ارسال میکنه.
خب یک کمی درباره ازی بگو که وقتی که این کار آغاز کردی خود تنها بودی یا همکارهای هم داشتی؟ اکنون در تیمت کی شامل است؟ چند نفر هستین و چیگونه کار میکنین؟ کارگاه دارین؟ در خانه کار میکنین؟ چطور؟
وقتی که شروع به فعالیت نمودم خودم یکی بودم، یعنی به تنهایی خود تمام کارا خود پیش بردم. بعدها با سرمایه کمی که داشتم 4-5 نفر کارمندم بگرفتم، یک برشکار و 2-3 نفر هم چرخکار، با مو رقم شروع کردیم. ولی فعلا بزنس خود توصیه دادیم، تعداد کارمندان ما از 5 نفر به 30 نفر از خانوما رسیده، فعلا کار میکنم. سرمایه ما از 60,000 فعلا به 1,000,000 افغانی میرسه. هم توانستم سرمایه خور بیشتر بکنین، هم تعداد کارمندا خور افزایش بدن.
خب کمی برام از روش کارتان بگو. ادمن کارگاهی داری که در اوجه همه تان دور هم جمع میشین و باز کار میکنین، یا ای که هر کس در خانه خود کار میکنه و باز اما کالا را به خودت میارن؟ چه رقم هست؟ یک کم معلومات بده.
نه، ما یک خانه هست که کلن اختصاص داده برای کارگاه. 2 طبقه، یک طبق کلن چرخکارا مانن که در بخش تولید یونیفرم کار میکنن، باز طبق سوم و در بخش لباس های افغانی کار میکنن. یک ساختمانی هست کلن خانوم ها همینجی کار میکنن، یعنی از خانه کسی کار نمیکنه. یک محیطی داریم کلن محیط ما هم زنانه، همینج خانم هم میگی کار میکنن.
روز چند ساعت باز کار میکنین و لباس میدوزین؟ روز چند ساعت هستی کار شما؟
تایم ما از 8 صبح شروع میشه تا 4 بعد از ظهر کار میکنن، همه کارمندان ما فول تایم هم.
خب و پرمونه جان، گفتی که در بخش یونیفرم هم کار میکنی، در بخش لباس های محلی افغانی و همچنان در بخش یونیفرم هم یادآور شدی. یک کمی برام بگو که مثلا اگر کس تقاضا میکنه ازت که برشان لباس تولید کنی، این طرحشه، این دیزاینشه، این خود لباس بسیار زیاد کار داره، این موادشه، تکیشه، نخشه، یک کمی درباره از این معلومات بده که چگونه خودت به دست میاری، طرحشه خودت انجام میدی یا تیم داری؟ یک کمی برام بگو.
بله، وقتی که شرکتی میای برای ما درخواست میده که ما لباس میم، ما اینجا طرح متفاوت داریم، هم به حساب رنگ بندی، هم به حساب دیزاین و هم کیفیت کار ما طرح متفاوت داریم. ما مدل خود برای نایرای میکنین، اونا یکی خوش میکنن و تکی از ایران ما از امی خود ایراد تهیه میکنین. همچنان دیگه وسایلی که شامل زیپ و دکمه و چیزا میشه کل گیر ما از امی خود ایراد اینا ارائه میکنه، پیدا میکنین و به میجی میدوزین و امو تمام دیزاین و همه چیزی از خود مانه، فقط اونا میان و دیزاینر خوش میکنن و همچنان رنگ بندی و بعد از ما برای اینو تولید میکنن، همه چیز از خود مانه.
و خودت گفتی که تقریبا فعلا 30 خانم هم رایت کار میکنه، کم از این خانم ها بگو آیا اینا به روزمزد دستن یا ماهانه برشان ماش تعیین کردی؟ آیا این ماشو که برشان خودت میتی اینا میتونن که با اون ماش خانواده های خودانا پیش ببرن؟ چون حال خب وضعیت اقتصادی هم در افغانستان تغییر کرده، بسیار خانما از وظایفشان خانه نشین شدن، از این کمه برم بگو.
بله، تمام خانمایی که اینجا کار میکنن چند بخش میباشن. یکی خانمایی هستن که نانآور خانه خود هستن، بی سرپرست و بی بزاحتن. باز یک تعداد دیگه دختر خانمایی ما هستن که پوانتونا و مکاتب بسته شده و به خانه خود بودن. یک تعدادی از اونا رو هم به کنار خود داریم، ما اینجا کار میکنن و معاش از اینا روزمزده و هرچی که کار بکنن به مو تعداد کاری که کردن پول دریافت میکنن و می پولی که پیدا میکنن خوبه، کفایت میکنه، ولی نه اوقدری که باید تمام امو نیازها اینا رو برطرف بکنه. به خاطر که شرایط افغانستان فعلا اوقدری خوب نیه، یعنی بازارها به او قسمی که ما میخواستیم باشه فعلا نیه. یعنی امو حداقل میتونن امو معیشت زندگی خور فعلا روبرو بکنن.
و پروانه جان، خودت گفتی که این خانما روزمزد هم راید کار میکنن، وقتی که از 8 صبح میاین تا 4 دیگر، حتما دیگه غذای چاشتم یک جای شما نوش جان میکنین؟
بله یک جای نوش جان میکنن.
خب این غذا باز از طرف خودتان تهیه میشه چی گونه؟
بله، غذا از طرف خود ما تهیه میشه. یک خانمی هست به اینجا چاش برای غذا آماده میکنه.
وقتی که میبینی که خودت مثلا توانستی که تعداد 30 خانم دورت جمع کنی، به اصطلاح اینا را خودت مسئولیت ازیش به دوش داشته باشی که در پایان روز یک مقدار پول بتانن به خانه خود ببرن، چی است به خودت رخ میده؟ و از این برم بگو، اگر خودت تر پلان داری که این تیمت گسترش بتی از 30 نفر زیادتر بسازی؟ و یا
دقیقا وقتی که میبینم خانوما اینجا با کار میکنن، بر علاوه از این که اینا یک مبلغ پولی دریافت میکنن، اما حالت روحی و روانی از اینا خیلی خوب شده. بعضی از خانومای بودن افسردگی داشتن، ولی وقتی به این محیط آمدن و کار کردن فعلا وضعیت اینا خیلی خوب شده. و پلان معمیه که من با این دوام بتانم همچین شرایط شغلی برای خانوما آماده بسازم، حداقل بتانم 30 نفر به 60 نفر برسانم و همچنان بزنس خور توصیه بدیم، سرمایه گذاری بیشتری بکنیم در یه عرصه، به خاطر که یکی از بزرگترین هدف معمی کارآفرینی و نوآوری یک مسئول جدیده که بتانین امو خانمای زیادر تحت پوشش خوب بگیرین و این یکی از امو عدفای بزرگ ما است و این خیلی یک دستاورد خوبی بریم که من بتانم تعداد زیادی از خانمار به کنار خوب بگیرم.
شرط اساسی که به تیم خودت کسی بپیمنده چیست؟ آیا باید خیاطی و طرح لباس و یار یاد داشته باشه یا ای که خودتان بازده و جایسته هسته برش یاد میتین و آموزش میتین؟
نه ما شرایط خاصی برای خانوما نگذاشتیم، یعنی شرایط سخت برای نا چی نکردیم. حتی خانومای دختر خانومای ما دیشتیم که حتی سوزن رو نمیتونستن نخ بکنن، برای یک ماما اونا را آموزش دادیم به کنار خو و فعلا بیترین خیاطا شدن. شرایط سخت نگرفتیم، خود ما برای کسایی هم که خیاطی بلد نبودن آموزش دادیم و فعلا کار میکنن خودمون.
و خودت گفتی پروانه جان که رشته اقتصاد خواندی، وقتی که این رشته را آغاز کردی هدفت همی بود که یک روز کارآفرین شوی، یک تجارت داشته باشی و یک تیم دورت داشته باشی که بتونین یک کار را مشترکاً انجام بتین؟
بله دقیقا. البته من به اقتصاد بعد از چند سال که کار من بوده شروع کردم، چون من به سن 17 سالگی شروع به کار کردم، اون وقت مکتب میرفتم، صنف 11 بودم و فعلا سال سوم اقتصاد می بود که بسته شده، به خاطر از این که مثلا گفتم در پلوی از این که تولیدی دارین امو تحصیل خورم بالا ببریم در بخش تجارت و اینا بتونین کارا خور به استانداردها برابر بکنین، امو سیستم مدیریتی رو بتونین به روش صحیح و پیش ببرین.
خب در مورد ازی برم پروانه جان بگو، وقتی که بیشتر دیگه سر کارت حتما امرای لباس از سالانه رنگ سال انتخاب میشه، خودت چقدر باز به این چیزا توجه میکنی به خاطر ازی کمی دیزاینا یا طرحهای خودت همخوانی داشته باشه با رنگ سال، با چیزایی که جوان ها امروز میپسندن؟ به خاطر از این چگونه خود باز اپدیت نگاه میکنی؟ آیا مطالعه میکنی؟ آیا از طریق انترنت میبینی، کشورهای دیگر را مطالعه میکنی، یا ای که صرف به ما خواست چیزی که متقاضی ازت میخوای خودت دیزاین میکنی و لباس تولید میکنی؟
دقیقا ما هم مطالعه داریم در این بخش، هم سایت های اینا رو میبینیم و به خاطر که هر سالی که رنگ تغییر میکنه دقیقا تقاضا به مو سال بیشتره و مو رنگ سال، پس ما باید خود خود مطابق به مو آماده بسازیم و مو دیزاین های متفاوت و رنگ های متفاوت ما آماده میکنیم و مو برد ما همینه که ما تقاضای مشتری هم زیاده و بیشتر پسند میکنن.
یک کم اگه درباره از این برم بگویی که مثلا لباس افغانی هم خو آل از سابقا کده بسیار زیاد تغییر کرده، دیزاین های مختلف آمده، هر روز دهش نوآوری شده، شما چقدر این نوآوری ها را پیروی میکنین و این نوآوری ها را شما هم در کارهایتان دارین؟
بله بله دقیقا، ما لباس ها ما هر روز قبلا ها که بوده خیلی توجه نبوده، حتی به ایسی همی یه خنا موردوزی موربفی که بوده خیلی توجه نمی کردن، یک چیزا حادی بوده. بله امسال را اگه نسبت به سال مقایسه نسبت به سال قبلی مقایسه بکنین خیلی دیزاین های جدید تری آمده و همچنان همو رنگ های متفاوت تری آمده، چندین رنگ با هم مکس میشه، از یه خنای موربفی کار میکنن، از یک موردوزی هایی هست که به سر استین کار میشه، از اونها استفاده میکنن، خیلی تغییرات آماده و ما روز به روز خود خور نظر به مو چیزی که تقاضای مشتری های اپدیت میکنیم و مدل های و دیزاین های جدید تری برای آماده میکنیم و خیلی هم استقبال میشه.
و پروانه جان، این کارهایی که شما میکنین کار دست است، کار ماشین است؟ به خاطر که کار دست خب وقت زیاده میگیره نه؟
بله ای به کار ما هم کار ماشین لباس هر که ما میدوزیم خب طبعا خود ماشین دوخته میشه، بله به موراهایی که برای کار میشه با دست ما اینجا موردوز داریم، موردوزا ما هر روز دیزاین های متفاوت کار میکنن که باز ما از اون موردوزی دست برو لباس خو کار میگیریم و این خیلی لباس شیکی در میایه به خاطر که کار دست و به زحمت زیادی داره و بیشتر هم از دست کار میشه، کار دست و هم کار ماشینه.
یک لباس که مثلا موردوزی کار داشته باشه با دست و ظرافتایش خودت گفتی و خودت بهتر میفهمی، این لباس چی مدت در بر میگیره که ساخته شوه؟
یک لباس مثلا ما 4 نفر اختصاص میدن به یک لباس، یک لباس ما به 3 روز الا 4 روز خلاص میشه، البته فقط در بخش دخت و دیزاین و اینا، باز به بخش موردوزی 2 نفر دیگه داریم که همون دیزاین هایی که ما برین آمیدیم که اینا رو آماده بکنین و او 3-4 روزی هم او طول میکشه، یعنی یک لباس که بخواین با خیلی ظرافت و همو زیبایی و کار بکنین یک هفته در بر میگیره.
در برخی موارد خانمای افغان بیشتر از این خیاطا شکایت میکنن که به وقت و وعده که میکنن اما وعده خود به جا نمیکنن، از شما چطور است؟ سر وقت هم کارا را میرسانین یا شما هم کم وعده خلاف هستین؟
نه ما سر وقت، ما اینجا قرارداد داریم، قرارداد خط میکنن خود اینا به می تاریخ لباس رو برای شما تحویل میدن و تمام همون تمرکز ما برای همون سفارش مشتری مانه که باید به سر وقت تحویل بدن و یکی از استانداردها و شرکت مانه که باید لباس رو به وقت تحویل بدن.
پروانه جان، این لباس ها رو که شما تهیه میکنین، سوال پیش ما خلق شد که بگونی انفرادی هم هر کس میتونه پیش شما اما تقاضای خود بیاره یا ای که شما صرف مثلا لباس ها را بگونی دست جمعی و گروهی میگیره ناردر و اما پیشنهاده و به مو طریق باز شما ایره میدوزین چندین دست لباس و باز روان میکنین؟
نه لباس هم به صورت عمده و پرچون ما همی فلان هم مشتری های شخصی داریم که میان تکی سفارش میدن و ما برین رو به فروش میرسانیم، هم انفرادیه و هم دست جمعی، البته بیشتر فروشات ما خارج از کشوره، ما یک دور لباس خور به امریکا ارسال کردن، خیلی همونجا استقبال شد، لباس هم کلن به فروش رسیدن، باز دوباره داریم یک دوره دیگه روی کار میکنن که ارسال بکنن، بیشتر لباس ها افغانی ما به خارج از کشور میره.
خب حالا که وضعیت اقتصاد بیشتر خودت هم یک کم اشاره کردی که چندان خوب نیست. باز در تولید شما فرق آمده، یعنی در زمان 3 سال پیش اگر بگیریم، پیش از تغییر رژیم، تولیداتتان چقدر بود؟ اکنون چقدر است؟
تولیدات نسبت به سال قبل به خاطر که امکانات کمتر بود و ماشین های پیشرفته نداشتیم، ولی به این حکومت ما تونستیم ماشین های پیشرفته تر بیارن و وسایل خور بیشتر بکنن. امسال هم خوبه، یعنی نظر به سال قبل امسال تولیدات ما بیشتر شده به خاطر از اینکه جلب واردات گرفته شده و تمام همه سکتورها خصوصی و تمام همه دکاندارای ما فعلا از تولیدات داخلی استفاده میکنن. قبلا که بود سال قبل بیشتر از خارج وارد کشور میشد، مثلا در بخش شرکت صنعتی که بود تمام همه یونیفرم خورینا از ایران و یا از چین وارد میکردن، ولی امسال که هسته تمام همه لباسا خورینا از ما میگیرن. خیلی هم راضی هستن از کیفیت، از قیمت، از همه چیز راضی هستن. بخش فروشات ما لباس و تولیدات اینا نسبت به سال قبل امسال بهتر شده به خاطر که تمام همی هموطنای ما از تولیدات داخلی استفاده میکنن.
یکم برم بگو که آیا خودت و شرکتت و تولیدات که داری در نمایشگاه ها هم شامل میشی، شرکت میکنی؟
بله، ما به ایرات هم نمایشگاهی داشتیم به اسم رای لاجورد، به اون نمایشگاه شرکت کردیم. خوشبختانه استقبال مردم هم زیاد بوده، سفارشات هم زیاد گرفتیم. تمام همون شرکت هایی که اونجا بودن از کار ما، از دخت و از کیفیت، از همه چیز راضی بودن. و یک نمایشگاه هم به کابل بود، به لوی جرگه، به اونجا هم شرکت کردم. خوشبختانه اونجا هم استقبال مردم هم خوب بوده و تونستیم یک چند قرارداد هم از اونجا بگیریم.
خب میشه برام بگویی که این نمایشگاه ها چه وقت بود؟ در این 3 سال که رژیم تغییر کرده یا پیش از او؟
نمایشگاه به می دوری که حکومت تغییر کرد،
پس
به دوری امارت اسلامی بودن، به می هر دو نمایشگاهی که شرکت کردم.
پس سفر از هرات به کابل و با این تیم که کلتان تیم زنانه هستین، مشکل را خود شما روبرو نشدین؟
مشکل خود روبرو نشدین، فقط یک محرم خود ما بوده، یعنی بدون محرم اجازه سفر ندیشتین.
حتما جواز دارین. چی امتیازات برای شما یا کسایی که مثل شما تجارت دارن، چی امتیازات فراهم شده؟
از طرف حکومت خیلی همی جوازی که دارن برای ما بدادن و یعنی هیچ ممانعتی هم فعلا به کار خانوما ندارن در بخش تجارت و اینا، یعنی به راحتی اگه بخوایم جواز چیزی بگیرین برای ما میدن، یعنی ممانعتی چیزی فعلا ندارن به کار خانوما.
شرایط از این که شما باید جواز بگیرین چی است؟ یک کم در مورد شرایطش بگو.
شرایط جواز، یکی خوب کار خود ما باید فعال باشه که جواز برای ما بدن، یکی باید محیط ما محیط زنانه باشه، یعنی مرد چیزی به محیط که خانوما کار میکنن نباید باشه.
و در قسمت سرمایه گذاری
شرایط خاصی نداره.
بله. و در قسمت سرمایه گذاری، چون برخی ها میگن که آل مالیه بسیار زیاد افزایش یافته، شما چیگونه مالیه میپردازین از کارهایی که میکنین؟
بله، 4% مالیه میپردازیم به دولت.
و باز این 4% نظر به این که شما چقدر مثلا مصرف دارین، چقدر درآمد، بازی زیاد نیست برتان؟
زیاد خواه هست دیگه، خب چیکار کنیم، شرایط فعلا همین رقمه.
خب یک کمی برام از این بگو که خانمایی هستن، بانوان هستن که استعدادش دارن، آرزو دارن که مثل خودت بتانند در عرصه تجارت پا بگذارن و یک زن یا بانوی موفق شوند، اولین قدم چی است؟ نخستین قدمی که اینا باید بردارن چی است؟
اولین قدمی که اینا باید بردارن امو سرمایه که باید داشته باشن، که متاسفانه بیشتر از خانمای اینا، خانمای ما به همین مشکل روبرو میشن، امو استعدادی رو دارن، توانایی رو دارن، شجاعتی رو دارن که یک کار روبرا بسازن، حتی ایده های خوبی دارن، ایده هایی که حتی به فکر ماها و ما خانمایی که کار میکنین نیه، ولی به فکر از اون هست، ولی متاسفانه امو شرایط مالی که اونا ندارن نمیتونن یک بزنس سرورا بندازن با همو استعدادی که دارن او فراهم بسازن.
خب پروانا جان، او خانواده هایی که مانع کار خانما یا بانوای با استعداد میشن، پر از اونا خودت چی گفتنی داری؟
گفتنی ما برای او خانواده هی است که جلوی پیشرفت کسایی که استعداد دارن نگیرن، بگذارن اما استعداد که دارن او به جامعه ارائه بکنن. خانمایی که استعداد تعذیر دارن که یک شرایط شغلی برای خانمای دیگه فراهم بسازن، جلوی قسم افراد نگیرن، به خاطر از اینکه اونا میتونن هم به رشد اقتصادی کشور ما مفید واقع بشن و هم میتونن دست چند تا از خانمای دیگر به کنار خوب بگیرن و اونا را حمایت بکنن. جلو همچین اشخاص نباید گرفته باشه، باید اینا حتی حمایت بشن از طرف فامیل و یک پشتیبانی باشن برای از اونا تا اینا بتونن خدمت به جامعه بکنن و همچنان به امنوای خود یک خدمت بکنن و بتونن دست چند تا دیگر هم به کنار خوب بگیرن.
خب در حال حاضر بسیاری از خانما از کارهای خود خانه نشین شدن، اجازه ندارن. پیام خودت و خواست خودت در این مورد چی است؟
متاسفانه فعلا بیشتر از خانمای ما خانه نشین هستن، نمیتونن به داخل جامعه کار بکنن، به خاطر که باز قبلنا به زنا فهمونده شده، گفته شده که زن باید به خانه باشه، نباید به بیرون کار بکنه. تنها مردا هستن که باید به بیرون کار بکنن، زن فقط برای خانه نشستن ساخته شده. پیام ما برای از اونا هی است که استادگی بکنن، مقاومت بکنن، اما استعدادی که دارن از او استفاده بکنن تا بتانن امو ذهنیت ها و امو فکرهایی که از قدیم به جا مونده اونا رو عوض بکنن و امو استعدادی که دارن از او استفاده بکنن و حق همچین خانمای تلف نشه.
چقدر به نظر خودت که یک بانوی کارآفرین هستی، یک تیم داری امراید و لباس تولید میکنی، چقدر به نظرت مهم است که یک زن از لحاظ مالی اقتصادی خودکفا باشه و تکیه نداشته باشه به کس دیگه، و چقدر میتونه که در رشد یک کشور کمک کنه؟
100% این یک چیزی هست که زنان هم نیمی از پیکر جامعه به شما میروند. زنان هم میتونن دوش و دوش مردا کار بکنن و این خیلی اگه برای رشد اقتصادی یک کشور مفید واقع میشه. مثلا ما فعلا که در بخش تولید لباس کار میکنیم، اما توانایی داره فعلا لباس های یونیفرم ما تا لباسی که از چین وارد میشه، از ایران وارد میشه، هیچ تفاوتی نداره، حتی بهتر و خوبتر هم دخته شده. خب وقتی ما همچین توانایی های داریم، پس چرا نتارین به داخل کشور خود رو کار بکنین و تولیدی از خود خودیشته باشین، یک برندی از خود خودیشته باشین، نه تنها برند ما به داخل خود کشور ما باشه، بتونین حتی برند خود تجارتی بکنین و خود ما شرایط صادرات آماده بسازین، بتونین همون تولیدات که داریم خارج از کشور ارسال بکنین و این میتونه خیلی به اقتصاد یک کشور به مو عرصه تولیداتی خیلی مفید واقع بشه.
تشکر از این که به ما وقت دادین. پروانه مارال، بانوی تجارت پیشه که کارخانه تولید لباس داره و با تیم بیش از 30 نفری خود لباسهای مختلف تولید میکنه و حتی به خارج از کشور هم میفرسته.
Thank you.